مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، آرزو می‌بریم که سلام‌های پر از صفا و صمیمیت ما را قبول کنین. چطور هستین؟ امیدوارم که تمام شما دوستا با خانواده و اقاربتان در حفظ و پناه خداوند مهربان بوده و آماده شنیدن برنامه ای هفته ما باشین. شنوندگان گرامی، قسمی که در هفته گذشته شنیدین، برادرای ما آقای پیام و جاویدان از فصل نهم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا به 25 بر ما تقدیم کردند. در برنامه این نوبت دوستای ما از فصل نهم از آیت 26 شروع می کنند. امیدوارستم که به موضوع درس دقت نموده و اگر براتون کدام سوال پیدا می شه لطفاً بر ما روان کنین. خب دوستای گرامی، بین که با هم یک جای با برنامه این نوبت گوش بدیم.
سلام دوستای مهربان، به شنیدن کلام خدا خوش آمدین.
ما هم به شما عزیزای احترامات صمیمانه خود تقدیم میکنم.
شنونده عزیز، انجیل مقدس کلام خداست. کلام خدا بر راه‌های ما چراغ است. اگر ما در روشنی او راه بریم، هرگز سرگردان نمیشیم.
انجیل یعنی مژده، مژده خوش نجات از هلاکت در گناه است. انجیل از کتاب‌های مختلف تشکیل شده. یکی از این کتاب‌ها کتاب اعمال رسولان است. ما در این صحبت‌ها کتاب اعمال رسولان را می‌خوانیم و روی هر آیت او صحبت می‌کنیم.
ما از کتاب اعمال رسولان خواندیم. وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود فرمود، شاگردایش چی کردند؟ چی چیز اونا را کمک کرد که بتوانند سر ترس غلبه پیدا کرده با شجاعت بر راه عیسی مسیح ادامه بدن؟
ما ایرا هم در کتاب اعمال رسولان خواندیم. با وجود مخالفت و دشمنی رهبران مذهبی یهود و حکومت بر سر اقتدار، چطور کلیسا رشد کرد؟
وقتی که استفان به شهادت رسید و مسیحیان در اورشلیم مورد شکنجه و آزار قرار گرفتن، اونا چی کردن؟
چطور ایمان مسیحی از اورشلیم به جاهای دیگر انتشار یافت و چطور غیر یهودیان هم به عیسی مسیح ایمان آوردند؟
شاول که یک یهودی دوآتشه و امرای مسیحیان دشمنی میکرد، چطور به عیسی مسیح ایمان آورد و در خدمت مسیح قرار گرفت؟
وقتی که شاول به دمشق رسید و به عیسی مسیح ایمان آورد، تهمید گرفت. یهودیان به قتل او اقدام کردند و شاول چطور از دمشق فرار کرد؟
ما درباره این موضوعات در صحبت‌های گذشته گپ زدیم. صحبت امروز ما از این قسمت شروع میشه که شاول از دمشق به اورشلیم آمد. در اورشلیم که ایمانداران از او خاطره خوش نداشتند، با چه قسم برخورد اونا روبرو شد؟ خب جاوید جان، شما آیت 26 فصل 9 ما بخونین.
وقت شاول به اورشلیم رسید، کوشش نمود با دیگر شاگردان عیسی یکجا شود، اما آنان از او بیم داشتند، زیرا قبول نمی کردند که او واقعا پیرو عیسی شده باشد.
شاول در اورشلیم کارهای نکده بود که مسیحیان از او دل خوش داشته باشند، اما در زمانی که او امرای مسیحیان دشمنی می کرد، از حمایت رهبران مذهبی یهود برخوردار بود و او را تشویق و حمایت می کردند. اما حال شرایط کاملا فرق کرده بود. رهبران مذهبی یهود اطلاع یافته بودند که شاول پیرو عیسی مسیح شده و در دمشق به عیسی مسیح شهادت می‌داد. از این خاطر اونا هم کمر به دشمنی او بسته کرده بودند.
مسیحیان هم در اورشلیم به طرف شاول به دیده شک می‌دیدند که آیا او واقعا مسیح شده است؟ آیا این امکان دارد کسی که اینقدر دوآتشه دشمن مسیحیان بود، آیا می‌تواند در جمع رفاقت اونا شامل شود؟
این حالت هم برای شاول و هم برای هر کس بسیار مشکل است. دوستان قدیمی به اصطلاح اونا به خاطر خیانت به عقیده اونا امرایش دشمنی کنن و دوستای نو هم با شک به طرف اونا ببینن و سر او اعتماد نکنن. شاول به این حالت مواجه بود.
ما ایمانداران افغان هم این قسم حالت تجربه کردیم. فامیل، اقارب و دوستای قدیمی ما نه تنها ایمان نو ما را قبول نمی کنند، بلکه همراه ما دشمنی هم می کنند. دوستی ما همراه دوستان و هم ایمانان جدید ما هم ابتدایی می باشه و اونا هم سر ما زیاد اعتماد نمی کنند. در اطور حالت امکان دلسر شدن نو ایمانان زیاد وجود دارد.
اما به عوض بی اعتماد بودن و یا شک کردن سر یک برادر و یا خواهر نو ایمان، اعتماد کردن سر او بهتر است. شاید فکر کنیم که نشود که شخصی نامطلوب داخل حلقه و یا جمع ما شود. اما باید متوجه باشیم که ما به خاطر احتیاط کردن زیاد نو ایمان صادق و وفادار به عیسی مسیح دل سر ساخته از خود نرانیم. عیسی مسیح می فرماید که مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی آزار باشیم.
یکی از برادران عزیز که از این مسئله به اعتمادی بسیار رنگ می برد برای من می گفت: هم فامیل و دوستای قدیمی را به خاطر ایمانم از دست دادم و دوستای نو هم دوست من نشدن. من ایران هستم که چی کنم؟
شاول هم وقتی که به اورشلیم آمد به این قسم وضع مواجه بود. بیاین ببینیم که او چی کرد. جاوید جان شما آیت 27 بخونین.
به هر حال برنبا او را گرفت و به حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دید و چطور خداوند با او سخن گفته و به چی ترتیب شاول در دمشق با شجاعت به نام عیسی وعظ کرده است.
وقتی که به آیت بالا دقت میکنیم متوجه میشیم کسی که از دل به عیسی مسیح ایمان داشته باشه او را عیسی مسیح بی یار و مددگار اعلان نمیکنه. شاول هم یک دوست بسیار عزیز مسیحی به نام برنابا را پیدا کرد. اونا بین خود دوست شدن. برنابا که معنی نامش هم تشویق کننده است باعث تشویقی او شد. برنابا او را تشویق کرد که دل سرد نباشه. او را پیش پتروس و یعقوب رسولان مسیح برد و برای اونا گفت که شاول چطور ایمان آورده و چی کارهای در دمشق انجام داده.
برنابا به اصطلاح ما او را پیش ایمانداران ضمانت می کند که ایمان شاول صادقانه و راستین است. یگان وقت ادعای خود ما تا شهادت کسی دیگر که درباره ما از لحاظ قابل قبول واقع شدن زیاد فرق می کند. برنابا هم به رسولان درباره شاول شهادت داد و شهادت او مورد قبول و تایید رسولان واقع شد.
ما می توانیم از این قسمت کلام خدا درس بگیریم و برادران و خواهران نو ایمان خود حمایه و تشویق کنیم که بتوانند سر احساس تنهایی و بی‌اعتمادی غلبه پیدا کنند. خب جاوید جان، آل آیت 28 تاثیر بخارین.
به این ترتیب با آنان رفت و آمد پیدا کرد و آشکارها بدون ترس به نام خداوند موعظه می کرد و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود به طوری که آنان قصد جان او را داشتند. وقتی برادران از این موضوع آگاه شدند شاول را به قیصریه رسانیدند و او را روانه تسوس کردند.
در نتیجه رفت و آمد ایماندارا او را شناختند و سرش اعتماد کردند. شاول هم آرام نمی ششت. به عیسی مسیح بشارت می داد و در هر جای امرای یهودیا جر و بحث می کرد.
یهودیان از این کار او بسیار خشمگین شدند. می دیدند کسی که می خواست کلیسای مسیح را نابود کنه آل بر تقویه او کار و زحمت می کشه و سرسختانه و با منطق نه تنها از ایمان جدید خود دفاع می کنه بلکه غلطی رویه نادرست یهودا را هم با استناد از روی عهد عتیق کتاب مقدس با اونا بیان می کنه.
یهودیا صرف از طریق کشتن می توانستن که او را خاموش بسازن. به این خاطر تصمیم به کشتن او گرفتن. تاریخ ایمان مسیحی درباره ایمانداران زیاد شهادت می ده. وقتی که دیگران نتانستن در برابر منطق با استدلال اونا مقاومت کنن تصمیم به کشتن اونا گرفتن. ضیاء ندرت ایماندار افغان هم به هر جای می رفت و با شهامت به عیسی مسیح شهادت می داد. افراطیان مذهبی اکثرا در مقابل استدلال او به حقانیت ایمان مسیحی بی جواب بودن. از این خاطر او را کشتن.
اما در مورد شاول می خوانیم. وقتی که ایمانداران اطلاع یافتند که یهودیان قصد جان شاول را دارند او را فوراً به قیصریه که یک شهر در ساحل مدیترانه بود رساندند و از اونجا او را روانه ترسوس وطن اصلی او کردند.
شاول صرف دو هفته امرای پتروس و یعقوب رسولان مسیح اورشلیم ماند. اما این دو هفته برای آینده زندگی شاول بسیار مفید و موثر بود. او از شمعون و یعقوب که وقت زیاد خود امرای عیسی مسیح تیر کرده بودند چیزهای زیادی را یاد گرفت که برای خدمت آینده او بسیار مفید بود.
در این دو هفته که شاول در اورشلیم بود، اقدر در بین ایمانداران محبوبیت و اعتماد پیدا کرد که اونا به فکر محافظت او شدند. با او کمک کردند که به صورت مسئول از اورشلیم به قیصریه بره و از اونجا او را روانه ترسوس وطنش کردند.
اینطور معلوم میشه که شاول چند سال در ترسوس زندگی میکنه و در فصل 11 اعمال رسولان دوباره ظاهر میشه که تا آخر کتاب اعمال ادامه پیدا میکنه. خب جاوید جان، آل آیت 31 بخورین.
به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره سلامتی یافت. در حالی که آنان در خدا ترسی و تقویت روح القدس بسر می بردن، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد می کرد.
لوقا نویسنده کتاب اعمال در این چند جمله مطالب بسیار مهم بیان می کنه. در وقت در این 3 منطقه یهودیه، جلیل و سامره که تقریبا 3 ولایت او وقت اسرائیل بود، کلیساهای متعدد عیسی مسیح وجود داشتند. اما لوقا او را به اسم مفرد یعنی کلیسا یاد می کنه. ایمانداران در تمام دنیا شامل یک کلیسای مسیح یعنی کلیسای جهانی هستند و در عین زمان عضو کلیسای محلی خود هم هستند. منظور نظر لوقا ای بوده که کلمه مفرد کلیسا را استعمال کرده.
وقتی که شاول یک دشمن سرسخت مسیحیان بود، به عیسی مسیح ایمان آورد و او از اورشلیم به ترسوس رفت، ایمانداران احساس آرامش کردند. در این دوران در نتیجه کار روح القدس کلیسا رشد کرد و تقویه شد.
وقتی که کلیسا در وقت جور و جفا رشد میکنه، باید در وقت آرامش هم رشد بکنه. اما همونطوری که لوقا ذکر میکنه که کلیسا از لحاظ کمیت یعنی تعداد و هم از لحاظ کیفیت یعنی پختگی در ایمان هم رشد کرد. اگر رشد کلیسا از لحاظ تعداد با رشد او از لحاظ روح و ایمان و دانش مسیحی هماهنگ نباشه، باعث مشکلات میشه. اگر رشد کلیسا از لحاظ تعداد سریع باشه اما رشد او از لحاظ کیفی کم باشه، در این صورت خطر تفرقه و انحراف و مسائل دیگه موجود است.
اگر کلیسا صرف به رشد کیفی خود توجه کنه و از لحاظ کمی رشد نکنه، این مفهوم را ارائه میده که کلیسا در کار بشارتی ضعیف است و رابطه با مردم بیرون از کلیسا کم است. در این صورت کلیسا از زنده بودن و رشد باز میمانه.
جاوید جان، آل آیات 33-35 بخوانین.
پترس از همه جا دیدن میکرد و یک بار نیز به دیدن ایمانداران مقیم لده رفت. در آنجا شخصی را به نام انیاس که به مدت 8 سال شل و بستری بود دید. ای انیاس، عیسی مسیح تو را شفا میبخشد. برخیز و رخت و خواب خود را جمع کن. او فوراً از جا برخاست و جمیع ساکنان لده و دشت سارون او را دیدن و به خداوند روح آوردن.
لوقا نویسنده کتاب اعمال وقتی که شاول به ترسوس وطنش میرسانه، دیگه در ایجا دباری او گپ نمیزنه. آره، قصه را از پتروس رسول عیسی مسیح شروع میکنه.
بعد از بشادت رسیدن استیفان، وقتی که آزار و شکنجه در مقابل ایمانداران شروع شد، ایمانداران به جاهای دیگه پراگنده شدند و به هر جایی که رفتن کلیساهای جدید را تشکیل کردند.
پتروس تصمیم گرفت که از یکی از کلیساها که در لده واقع بود دیدن کنه. لده یک شاری بود که در شمال اورشلیم واقع بود. پتروس در لده شخص شلی را دید که 8 سال او شل و روی بسترش دراز کشیده بود. پتروس به نام عیسی مسیح او را شفا داد. وقتی که مردم اطراف این معجزه را دیدن، به عیسی مسیح ایمان آوردن.
وقتی که پتروس با او میگه که عیسی مسیح تو را شفا میده، بسترت جمع کو. دیگه ضرورت نیست که سر او دراز بکشی. او شل هم فوراً از جا خیست و برا روان شد.
عیسی مسیح امروز هم این قدرت داره. او میتونه ناتوانی های روحی و جسمی شما را هم شفا بده. صرف شرط ایست که ما به او مراجعه کرده به او اعتماد کنیم. به او بگویم ای خداوند، تو شلها را روان کدی، تو کورها را بینا کدی، ما هم مشکل دارم، لطفاً این مشکل مرا هم حل کو. ما کاملا اعتماد داریم که تو میتونی که ای کار برم بکنی. به نام عیسی مسیح
آمین. اطمینان داشته باشین که عیسی مسیح ای خواست شما را به جواب نمیمانه.
ما یگان وقت بسیار تنبلی میکنیم. ما به عوض ای که به شفا دهنده یعنی به عیسی مسیح مراجعه کنیم، در بستر مریضی خود دراز کشیدیم و شور نمی خوریم. ما و شما میگیم که فلان شخص مثل لت سلطان محمود است. قسم می کنند که سلطان محمود بلدها نان مفت می داد. کسی به او خبر آورد که هر کس خود لت ساخته و نان مفت می خوره، در حالی که لت حقیقی نیست. سلطان محمود برای ای که برای خود معلوم کنه که لت حقیقی کی است، تمام لطها را در یک اتاق کلان انداخت و امر کرد که در او اتاق کار دود کنند و دروازه ها و کلکیرهای او را بسته کنند. وقتی که دود زیاد شد و لطها به تکلیف شدند، شروع به صدا کردند از برای خدا، از برای خدا. اما در جمله یک لط بود که او حتی از تنبلی از برای خدا هم نمی گفت. وقتی که خوب به تکلیف شد، به پاول و فیل خود گفت: او برادر، از خیرات سرت از خاطر ما هم از برای خدا بگو. سلطان محمود که این گپ او را شنید گفت: این واقعا لت حقیقی است. امر کرد که تنها او را که لت حقیقی است نگاه کنند و دیگرها را که لت حقیقی نیستند از دربار بکشند. بعضی ما و شما حتی مثل او لت حقیقی هستیم که حتی خود ما برای خود هم به حضور خدا به خاطر بیان کردن مشکل خود مراجعه نمی کنیم. عیسی مسیح می فرماید: بطلبید به شما داده خواهد شد.
خوب، آل آیات 36 تا 38 می خوانم. در یافا یکی از ایمانداران که زن به نام تبیتا بود زندگی می کرد. این زن که بسیار نیکوکار و بخشنده بود در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را شستن و در بالاخانه گذاشتند. ایمانداران که شنیده بودند که پطرس در لده است، به سبب نزدیکی لده به یافا دو نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند هرچی زودتر خود را به ما برسان.
وقتی که پطرس در لده بود، یک زن ایماندار به نام تبیتا در یافا که در خیرات دادن و کمک به محتاجا مشهور بود مرد. یافا از لده او قدر زیاد فاصله نداشت، یعنی تقریبا 16 کیلومتر دور بود. آل یافا به نام یافو یاد میشه و شهرهایی که از اورشلیم به لده میره از او تیر میشه. یافا در او زمانه یک بندرگاه بسیار مشهوری فلسطین بود. ایماندارا اطلاع یافتند که پطرس در لده است. به این خاطر پشت او نفر روان کردند که به یافا بیاید و تبیتا را زنده بسازد. اگرچه برای خواستن طبیبی که مریضی او را شفا بده دیر شده بود، اما برای خواستن پطرس که او را زنده بسازد دیر نشده بود.
تبیتا یک نام عبرانی است که به یونانی او را دورکاس میگن که مانایش آهو است.
بله، تبیتا یا آهو مرده بود. لازم بود که پطرس بیاید و او را زنده بسازه. خوب جاوید جان، آل آیت 39 را بخوانین.
پطرس فوراً امرای آنان حرکت کرد و امین که به آنجا رسید، او را به آن بالاخانه بردند. بیوزنان گریه‌کنان دور او را گرفتند و همه پیرانها و لباسهای را که دورکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان دادند.
وقتی که پطرس به یافا رسید، دید که بیوه های بسیار گریه می کنند. ای بیوه ها مرهون محبت تبیتا بودند که در زندگی خود برای اونا کالا دوخته بود و به اونا با محبت کمک کرده بود. ای بیوه ها به پطرس کالاهایی را نشان دادند که تبیتا برشان دوخته بود.
از خداوند می خواهیم که ما و شما هم مثل ای بیوه ها باشیم و احسان فراموش نباشیم. ما یگان وقت کمک برادر و خواهر خود به خاطر که پیش دیگرها کم نیاییم یاد نمی کنیم. اما این کار درست نیست. ما باید احسان فراموش نباشیم.
وقتی که ما کمک و محبت برادر و خواهر خود که او را پیش روی خود میبینیم فراموش میکنیم و یا قصدن او را یاد نمیکنیم، درباره محبت عظیم خدا که او را نمیبینیم چه خواهد کنیم؟ خداوند ما را با محبت عظیم خود توسط عیسی مسیح از مرگ در گناه نجات داد. ما هر قدر که به زبان خود از این محبت خدا یاد کنیم باز هم کم است. ما نباید در برابر این محبت عظیم خدا احسان فراموش باشیم.
آل آیات 40 تا 43 را می خوانم. پطرس همه آنها را از اتاق بیرون کرد، سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت: ای تبیتا برخیز. او چشمای خود را باز کرد و وقتی پطرس را دید راست نشست. پطرس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد. سپس مقدسین و بیوزنان را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد. این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و بسیاری به خداوند ایمان آوردند پتروس روزهای زیاد را در یافا ماند و با شمون چرمگر زندگی میکرد.
این معجزه عیناً مثل او معجزه است که عیسی مسیح دختر یایروس را زنده کرد. پتروس هم تبیتا را که مرده بود زنده کرد. در نتیجه این معجزه تعداد زیاد مردم ایمان آوردند. اونا دیدند که قدرت عیسی مسیح قیام کرده در رسولش پتروس هم عمل میکنند.
عیسی مسیح توسط روح القدس معجزه میکرد. او بعد از صعود خود با آسمان روح القدس را به ایمانداران نازل کرد. روح القدس در ایماندارها سکونت میکند و کارهای عجیبی از رسولان به ظهور میرسید. باید متوجه باشیم که این کارا خود پتروس نبود که تبیتا را زنده کرد، بلکه این کار روح مسیح یعنی روح القدس بود که تبیتا را که مرده بود زنده کرد.
ما هم وقتی که کار و خدمت فوق‌العاده انجام میدیم، افتخار او هم به عیسی مسیح تعلق داره، نه به خود ما. پتروس مدت زیاد در یافا در خانه کسی که شمعون نام داشت و چرمگر بود زندگی کرد.
از لحاظ رسوم یهودی چرمگرا را مردم ناپاک می دانستند و یهودی های مذهبی امرای اونا نشست و برخاست نمی کدن، به خاطر که چرمگرا با حیوانات مرده و با پوست های حیوانات مرده تماس می کدن و از این خاطر ناپاک و یا نجس می شدن. اما می بینیم که پتروس رسول عیسی مسیح امرای او زندگی می کنه. معلوم می شه که او پابند رسم و رواج یهودی نیست. عیسی مسیح او را از این قید و بند آزاد ساخته.
تشکر از عیسی مسیح که ما را از زنجیرهای گناه و شرارت آزاد کرد.
شنونده های مهربان، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم.
بشنو از حکمت حکایت سلیمان حکیم، دعوت فهم و خیرت آورده از رب کریم. بشنو از حکمت حکایت از سلیمان حکیم، بشنو از حکمت حکایت از سلیمان حکیم، دعوت فهم و خیرت آورد از رب عظیم. بشنو از حکمت در زنت حکمت در هر کوچه و بازار شهر، در زنت حکمت در هر کوچه و بازار شهر، من حقیقت انبیا نفرت زنا راستی کنیم، من حقیقت انبیا نفرت زنا راستی کنیم. بشنو از حکمت حکایت روشن است حرفای من به طرز نقره و طلا، روشن است حرفای من به طرز نقره و طلا، داری ار گوش شنوا پس بیا یاری کنی. بشنو از حکمت حکایت حکمتم من زیرکی دانایی است از آن من، حکمتم من زیرکی دانایی است از آن من گر خدا دوستی ذکر هر بدی دوری کنیم گر خدا دوستی ذکر هر بدی دوری کنیم بشنو حکمت کار من هدایت میکنم هر پادشاه و منصفه من هدایت میکنم هر پادشاه و منصفه هست نیرویم مگر گوین حکم رانی کنیم هست نیرویم مگر گوین حکم رانی کنیم بشنو حکمت کار داشت مرا خالق عالم با خودش در ابتدا داشت مرا خالق عالم با خودش در ابتدا ساخت با من بحر و بر و کائنات رب کریم ساخت با من بحر و بر و کائنات رب کریم ای جوانان ای جوانان بشنوید از من سعادت من شوید ای جوانان بشنوید ای جوانان بشنوید از من سعادت من شوید خوش به حالت بادا و رقص و هم شادی کنیم خوش به حالت بادا
دوستان گرامی، خواهشمندیم تا نظریات و پیشنهادهایتان را جهت بهبودی نشرات ما با آدرس زیل بفرستید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور، پاکستان.